و عزیز و حتی مخاطبینمون معتقد هستن که آقا الان اوضاع اقتصاد به نفع تولید و فعالیت های مولد و ارزشمند اقتصادی خیلی نیست. الان میخوایم بریم سراغ این که آقا باید چه بکنیم، یا ذره بریم سراغ قدم بعدی که از درد دلها خارج بشیم، بریم سراغ سیاست ها و برنامه هایی که میشه اجرا کرد. نظر شما چیه آقای پناهی‌زاده؟
خب خدمت رو افتم که دوستان مطالب رو گفتم، من آخر بحث گوش دادم، جناب آقای میرکریمی به مواد خوبی اشاره کردن، راجع به موضوع فضای کسب و کار بود و راجع به بخشنامه ها بود و اون بستری که باید اون تولید بالاخره توش حیات داشته باشه. خب بالاخره تولید یه موجود زنده است، یک سری مسائل و آیتم های نیاز داره که بتونه تو اون فضای کسب و کار، فضای مناسب بتونه به حیات خودش ادامه بده. بالاخره کوچکترین پارامترهایی باعث میشه که در بحث تولید مؤثر باشه، نرخ ارز، تصمیماتی که اتفاق میفته، حتی تصمیمات سیاسی که بسیار مهمه در اقتصاد ما. خب کشور ما باید ببینیم که ابتداعا نقشه راه ما چیه، نقشه راه اقتصاد ما چیه، آیا میتونیم برنامه ریزی میکنیم توی این فضای موجود توی این کشور یا نه. متاسفانه اون جور که باید و شاید به لحاظ مسائلی که مشکلاتی که خود ما هم کشور خودمون مسببش نیست، مسائل تحریم ها یا مسائل دیگه که اتفاق میفته در دنیا به طرفیت کشور ما، اینها همه تاثیرگذارن. حالا یه مقداری هم که بالاخره تصمیمات خود مسئولین دولتی هست یا قوانین و مقررات و بخشنامه‌ای هست که اینها باعث میشه که تولید به مشکلاتی بالاخره دچار بشه، اینها تاثیر داره. اما به طور کلی من میخوام خدمتتون عرض کنم که ما باید یه مزیت‌ها رو ببینیم تو کشور، ببینیم ما در چه چیزهای مزیت داریم. تا الان که تو این سال‌های بوده همش ما نفت می‌فروخته کشور، حالا تولید بوده هم ولی تولید محور نبوده، نفت می‌فروخته. وقتی اقتصادی به نفت وابسته باشه و به حال دولت بیاد از منابع حاصل از فروش نفت کارش رو انجام بده، ارتضاع بکنه، قطعا تو اون اقتصاد تو اون کشور تولید زیاد بهش پرداخته میشه. مثل همین آسیبی که در کشورهای نفتی دیگه میبینیم، کشورهای همسایه میبینیم. البته وضعیت ما بسیار عالیه، بعضیا مثال میزنن کشورهای همسایه خلیج فارس رو که اونها موفقن، در صورتی اونا نه، اونا چه اقتصادی دارن، از نظر بخش تولیدی دارن. حالا ممکنه تو بحث بازرگانی بعضیاشون موفق باشن، اما تو بحث تولید میبینیم وابستن. حالا کشور ما وضعیت خوبی داره اما این عالی نیست. حالا اون مشکلات چیه؟ مشکلاتی که به هر حال توجه نمیشه به اون آمایش سرزمینی ما، به اون مزیت‌های ما. در بخش معدن و صنایع معدنی ما مزیت بسیار خوبی داریم، اما متاسفانه میبینیم که توی این چند سال گذشته علارغمی که تمام ارکان و بالاترین شخص در مملکت، مقام معظم رهبری، بارها اشاره کردم راجع به موضوعی که معدن باید محور قرار بگیره، همینجوری در همین سال جهش اقتصادی ایشون به حال به این موضوع پرداختن، بخش معدن رو که یکی از محورهای مهم جهش تولیده، اما میبینیم اونجوری که باید و شاید پرداخته میشه. دلیلش هم اینه که به حال ادارات و ارگانها و نهادهای زیادی هستن که در بخش معدن دخالت میکنن و یه استراتژی مشخصی نداره بخش معدن و صنایع معدنی ما. حالا بخش فولادی ما یه مقداری ما اینجا موفق بودیم، اما میبینیم یه بخشنامه هایی بالاخره صادر میشه که همه رو گرفتار کرده. چجور ممکنه در یک کشوری که ما این همه تولید فولاد داریم، میبینیم صنایع پایین دستی ما برای دسترسیشون به ورق، به بیلت، به شنرس، به حال تولیداتی که خود شرکت های فولاد دارن، اینا به سختی به حال دسترسی دارن و باید بیان تو بورس، مشکلات خاص خودش رو داره، اعتباری خرید نمیتونن بکنن و این مسائلیه که اون خب صنایع پایین دستی گرفتار شدن. این نشون میده که ما در بخش معدن و صنایع معدنی تو سالهای گذشته برنامه‌ریزی خوبی نداشتیم و اقداماتی که شده اقداماتی بوده که هم باعث پیشرفت همه جانبه این بخش نشد.
آقای پناهی‌زاده بسیار در بخش بمونید پای خط، بمونید پای خط که من از آقای عوضی یک بحث رو بخوام و بعد تو بحثمون دوباره با هم گفتگو خواهیم کرد. خب ببینید آقای پناهی‌زاده دارن دوباره همین رو میگن، یعنی بحث آقای پناهی‌زاده هم ناظر به محیط کسب و کاره، یعنی که میگن بخشنامه ها میاد، نمیدونم استراتژی نداریم و این حرفا. ما برنامه‌مون قرار هستش که بدون ملاحظات متعارف حرفایی رو بزنیم که واقعا بسته بشه. بریم سراغ این موضوع. خب باشه، الان همه این حرفا رو که داریم میگیم مخصوصا تو این یکی دو سال اخیر که خب رهبر انقلاب رونق تولید و جهش تولید گفتن، گفتیم، همه گفتن، دو مسئولین گفتن، اما اتفاق نمیفته ظاهرا. ظاهرا اون چیزی که باید باشد یه حرف دیگری، اون رو اگر میدونید اون رو بفرمایید.
خدمت عرض کنم. ببینید راجع به کاهش نرخ بهره، من درخواستم اینه، پیشنهادم میکنم حتما اصلا میتونید شما یه جلسه رو اختصاص بدیم به این موضوع، دوستان بیان، ما باید نرخ تأمین مالی رو کاهش بدیم با این نرخ‌های بهره بالای 20% و 25% و 30%. یکی از عوامل تولید، چه از جنس خدمات چه از جنس تولید کالا و اینها، یکی از عواملی میشه که خیلی ما به سمت تولید ترکیم.
آقای میکنی موافقین؟
خب اگه نرخ بهره رو دستوری پایین بیاریم، خب
دستوری
پس نظام
نه.
بانکی چی میشه؟
نه دستوری آه. اصلا نباید پایین بیاریم، این مشکلیه که شاید مثلا
دیگه شما که میگیم بیان پایین چی کارش بکنن دیگه. ببین خب همین تورم که 20% نرخ بهره پایین ترش نمیتونه بیاد، نرخ بهره شما پایین تر بذاری، مکانیزمای نقدینگی داری از
مکانیزمای کنترل خلق پول رو ما باید فعال بکنیم. کشوری که سالی 35% داره خلق نقدینگی میکنه، خروجش نرخ بهره بالای بانکیه. خب این که خلق پول بانکی از چند مسیر امکان وقوع و بروز داره، اگه دوست دارید الان میتونیم ناظر بهش صحبت. هم شبکه بانکی خلق پول بانکی انجام میده، گاهی اوقات استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به این پدیده میشه، گاهی اوقات هم میشه همین بدهی‌های خارجی. میشه ناظر به تک تک اینا صحبت کرد و اینا میشه مفصلا اگه علاقه دارید.
نه من میخوام الان
وارد بحثه
از دوستان نظر بگیرم. الان رو موضوع اول شما آقای میرکریمی اینا خیلی شاید موافق نباشن.
همین مثلا ما درآمدهای دولت رو
آقای پناهی‌زاده شی
جناب مروی راجب نرخ بهره من خدمتتون بگم. ببینید این
کوتاه بگید،
یه موضوع کوتاه خدمتتون عرض کنم که ما اول ابتداعا باید تورم رو کاهش بدیم. ببینید چون ما هر موقع میایم سود بانکی میاریم پایین، میگن که تورم بالاست، بعد بالاتر از نرخ تورم باشه. حالا این تورم رو ما که به وجود نیاوردیم، حاصل معنیش اینه، حاصل ناکارآمدی سیستم اقتصادی بالاخره یه دولت یه کشوره که نمیتونه درست مدیریت کنه نرخ تورم. حالا چرا ما باید تاوانشی بدیم؟ بعد از اون بر میاد میره توی بخش تولید، اون موقع جوابگوی بخش تولید نیست. ما باید بریم با یه بهره 20% 25% همونجوری که آقای ایوازی گفت، با کشوری که 2% نرخ بهرهشی بینیم رقابت، این روی امکان پذیر نیست.
ضمن اینکه من یکی از عوامل رو توضیح میدم، ببینید یکی از عوامل این دسترازی دولت‌ها به بانک مرکزی، استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی به مدل‌های مختلف.
آقای صبر کنید آقای ایوازی، مورد به مورد بگم.
روی چیز فرمودین که خود بانک ها باعث میشن که به حال اون چیز پایه پولی بره بالا. بله با سود 25% اتوماتیک با هیچ اتفاقی هم نیفته، همین پولی که بانک ها دارن میدن تو بانک ها هست، مال سپرد و گزارش، سال دیگه 25% میده روشون. پس این کار معلی هم اتفاق نیفته، پایه پولی هم بود، نقدینگی و افزایش میده، تحصیلات هم همین اتفاق براش
میفته. آها قبوله. بذارید آقای وزی مورد به مورد بگن، چون یه دستبندی خوبی دارن. من از آقای میرکریمی و شما میخوام که اینها رو با هم دیگه نظرمون رو بگیم. الان اولیشو گفتن، حالا دومی.
ببینید برای این که ما بتونیم استقراض رو کنترل بکنیم، باید استقراض دولت از بانک مرکزی رو کنترل بکنیم، اصلا تعامل دولت و بانک مرکزی اصلاح بکنیم و اینها. منبع درآمدی دولت باید متمایل بشه به جای اوراق و مسائلی از این دست به سمت درآمدهای مالیاتی که هم پایه داره، هم نیاز به خلق پول جدید نداره، از محل همون فعالیت‌های اقتصادی که برخی مولدن و برخی غیر مولدن. ما باید بریم به سمت، ما الان یه بخش خوبی از جامعهمون علارغم این که درآمدهای قابل توجهی دارن، تقریبا مالیاتی که برداخت میکنن نزدیک به صفر. گزارش مرکز پژوهش‌ها میگه ما تو بخش مثلا پزشکیمون نزدیک به 7000 میلیارد، 8000 میلیارد همین یکی دو سال گذشته گزارششون میگه.
پارسال آمارشون 100000 میلیارد تا فرار مالیاتی.
نزدیک 7000 میلیارد فرار مالیاتی داریم. خب فقط توی همون یک بخش. این که ما هم پایه‌های مالیاتیمون از یک کشور سرمایه‌دار مثل آمریکا، ما توی درآمد ماکسیمم پایه مالیاتیمون 25% بوده، 35% هم فکر میکنن یه سالی گذاشتیم بعد اینو برداشتیم برای درآمدهای که خیلی زیادن، که توی کشور مثل آمریکا که مشهوره به این که یه کشور سرمایه داره، این پایه درآمدی تا 45% وجود داره، که تو کشورهای اروپایی که یه مقدار نظاماتشون سوسیال تره این تو بعضی کشورها تا 60% 65% ما این نرخا رو داریم. ما خیلی فاصله داریم. خب وقتی درآمدهای مالیاتی برای دولت به وجود نمیاد به دلایل مختلف، هم خودش دنبال نمیکنه، هم مجلس هم رو اینه، هر کسی که توی اینجا دخیل و اینها، درآمدهای مالیاتی ایجاد نمیشه، هزینه های دولت خروجیش میشه استقراض از بانک مرکزی. استقراض یعنی افزایش پایه پولی. افزایش پایه پولی یعنی چی؟ پتانسیل خلق نقدینگی که شبکه بانکی روش بازی میکنه و برام میشه خلق نقدینگی.
البته اینجا این کار اشکال داره. ببخشید جناب ایبردی.
خواهش میکنم.
شما اون تیکر رو نمیبینی. دولت هزینه های جاریش بسیار زیاده. دولت یه بدنه سنگینه داره با خودش میکشه.
کاملا حرفتون درسته.
تمام دنیا کارمند داره. شما میخواین که مردم بیان مالیات بدن، مالیات صرف کارهای جاری کنن، اموراتی که بالاخره طرف توی چیز نشسته، اداره نشسته میخواد 40 میلیون تومان بگیره، اون یکی میخواد یعنی شفاف نیستن هزینه های دولت از قبال مالیات ستانی هم شفاف نیست. نظرم اینه که با اون عدالت مالیاتی که حضرت های فرمودین در بحثش در کلیت میشد، عدالت مالیاتی که وجود نداره، این موافقم، اما اینی که مالیات باید گرفته شود از کار و از تولید و از تولید گرفته نشه، با این تیکش موافقم، و از کارهای غیر مولد که انجام میشه مثل دلالی و سفت بازی اونجا باید گرفته بشه که تشویق بشه که مردم سرمایه گذاری کنن تو کارهای مولد با معافیت مالیاتی. ولی اینکه کسی که میاد نفسه که میخره چند هزار تا حالا تازه بعد چند سال میخوان وصول کنن، یا کسانی که برج ساختن این همه به حال ساختمون سازی داشتن، کسانی که مالیات نه تو تور مالیاتی نمیافتند سالها امنی داشتن، تولید کننده که آرما مارک داره از گرده اون میکشیم به جای اینکه از اون یکی نمیتونیم بگیریم.
ممنونم آقای میرکریمی، بفرمایید.
بله من خب میمانه تقریبا همه هم نظر هستن که خیلی معضلات برمیگرد باز به همون تورم. تورم هم تو ایران دلیلش مشخصه، دلیلش عمده ترین دلیلش همون کسب بودجه دولته. خود دولت خیلی کشور دنیا برای مهار این قضیه اون استقلال بانک مرکزی رو پیش رو گرفتن. یعنی واقعا در کشور ما اولا که تمرکز بسیار بالای حکمرانی باید بره سر اصلاح نظام بانکی. حالا این میتونه از یک استقلال بانک مرکزی باشه که دستگاه چاپ اقتراض دولت نباشه، خزانه دولت نباشه. دو شبکه بانکی ما هم خب خیلی کارها باید انجام بشه که بتونه، چون اون خلق پول پرقدرت میکنه با شبکه بانکی، خلق نقدینگی، خلق نقدینگی بانک به چه صورت خب وام و تسهیلات میده و نمیتونه پس بگیره. خب برای همین دائم این ما یک سابقه بازی داره که اینا همه باعث رشد نقدینگی و تورم میشه. برای این کار انجام بشه حتما باید نظام بانکی اصلاح بشه، و اصلاح نظام بانکی روش‌های مختلفی هست، روش‌های اعتبار سنجی هست، ما اعتبار سنجی تو کشور نداریم، همه اینها نداریم. خب همه باعث میشه که طبیعتا ما بحث خب تورم داریم، از این طرف هم خب توی شرط رکود تورمی هم هستیم، رو مالیات هم مگه چقدر کمر تولید کننده میتونه راست بشه؟ واقعا اگه تورم بخواد اینجوری ادامه پیدا بکنه و اصرار بکنیم که با همین حفظ درآمد با همین هزینه‌هایی که دولت داره بیاد بعد مستقیما سراغ تورم، مالیات نه کشش ندارن. الان بنگاه‌های ما واقعا کشش پرداخت مالیات سنگین رو ندارن.
خب نه آقای
اصلا ما نمیخوایم مالیات رو سنگین کنیم، افزایش بدیم.
از کجا باشه
اینا میگن پایه‌های مالیاتی جدید
درآمد اشخاص حقیقی که طبق قانون هست، اگه کسی درآمدی نداره که طبیعتاً مالیاتی لازم نیست پرداخت بکنه. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی فعلا هم که تو کشور ما پله نهاییش 25%، که عدد بالایی نیست، و با توجه به همین بررسی‌هایی که توی حساب‌های بانکی کردن و اینها بخش قابل توجه، یعنی بخش
چرا نمیشه؟ چرا سمت مالیات‌های این تیپی نمیریم؟ چرا مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر دارایی‌های نامولد تو کشور ما به نتیجه نمیرسه؟
حالا اینی که شما میگید نوع دوم مالیات
هاست. حالا مجموع همین فضاست دیگه.
به نظرم
آقای مروی
بذارید آقای عوضی بگه. آقای فرمزاده
الان دنیا 60 سال 70 سال دارن این کار رو انجام میدن، کشور ما تازه شروع شده و هنم تازه میدونی مقاومت های هست. یعنی ابتدای ما کار سیستم مالیاتیم، یکی از دلایلش هم اینه که مردم اعتمادی ندارن به مالیات در کار مستقیمشون به کار میده، اینه که یه نااعتمادی از پرداخت مالیات هست.
ما اصلا مسئلمون مردم نیستن، مردم به معنای 80-90% مردم که اصلا خیلی وقتا مشمول این مالیات ها نمیشن. اون بخشی از اقتصاد که حالا تونسته فعالیتی بکنه، دارایی داشته باشه و اینها که میشه مثلا چه میدونم های اخشاری که من بعضیشون مثال زدم، مثل پزشکا، مثل وکلا، مثل آهن فروشا، مثل طلا فروشا، بخشای دیگه‌ای که میشه توضیح داد. از بخشای تولیدی هم ما مالیات بر عملکرد میگیریم، یعنی اگر سودی حاصل بشه یه درصدیش به عنوان مالیات بر عملکرد گرفته میشه.
ما مالیات که پردا عمل کرد ارزش افزوده که وظیفه تولید کننده
ارزش افزوده از مصرف کننده ما میگیریم
پرداخت میکنه،
ارزش افزوده رو از مصرف کننده تولید کننده میگیره،
نمیتونه بگیره دیگه، چکش که پاس نمیشه نمیتونه بگیره. ولی سازمان مالیاتی اینو میگه شما باید پرداخت بکنید.
حالا این اشکال اگه چکی ببینید اگه چکی وصول نمیشه یه اشکالیه، ولی اینجوری نیست که شما بگید بونگا. ببینید اگه چکی وصول نمیشه این یه اشکاله که اون چکه باید وصول بشه. الان هم که با توجه به تغییراتی که توی قانون چک داشتیم، وصول نشدن چک تقریبا عددش خیلی کاهش پیدا کرده، فکر کنم 50% کاهش داشتیم به خاطر قانون جدید چک، نرخ چکای برگشتی اون 50% کاهش پیدا کرده. اینا اگه ما چک و الکترونیکی کنیم، اطلاع رسانی و سامانه هامون هم درست کنیم، تا زیر 10% هم
اکثرا بازار میاد اعتباری پرداخت میکنه، نمیتونه سر موعد مقررش بگیره. اصلا چرا تولید کننده باید مأمور وصول مالیات باشه؟ مثل تمام دنیا باید سر صندوقا پرداخت کنم. اگه ما میخوایم یه بار دیگه
همین کارم بکنیم اشکالی نداره، ولی به هر حال تولید کننده
اصلا نمیرسه.
ببینید شما
صندوق فروشا رو بذاره تولید کننده شده مأمور وصول بیمزد مواجب دولت بره وصول کنه، اگه نتونه وصول کنه داره جریمه‌ش هم میکنن، که این کجای دنیای همچی چیزیه که تولید کننده مسئول وصول مالیات باشه.
شما الان اگه بازار برید خرید کنید، شما از هر تولید کننده فاکتور بخواید 9% مالیات ارزش افزوده رو از شما اخذ میکنه و اونم واریز میکنه به حساب اداره مالیات. اینم حالا همچین مشکل خیلی بزرگی نیست.
فروشگاه ها داریم میگی، شما کارخونه ها که پرداخت میکنن که نقدی پرد همه اعتباریه،
باشه بالاخره پرداخت میکنن دیگه، بدهیشون رو بالاخره دریافت میکنن یا نه؟
مصرف کننده نهایی باید پرداخت بکنه.
خب بالاخره وصول میکنن یا نه؟
تولید مالیات بر ارزش افزوده به اون مالیات در مصرف در دنیا، اینو ما معنیشو اینجا اشتباه داریم.
نه 90 و بالای 90 درصد کشورهای دنیا مالیات بر ارزش افزوده دارن.
مالیاتشو برداشت کنید.
آقای پناهی زاده، آقای وزیر، بذار ببینیم آقای میرکرمی که دارن گوش میدن از نگاه سوم به این موضوع بگین آقا نظرتون در مورد مالیات ارزش افزوده چیه؟
خب بله، البته مالیات ارزش افزوده یه مالیات مدرنی هست که تو ایران هنوز کامل اجرا نشده، هنوز به صنف مختلف نرسیده و طبیعتاً این مالیات ارزش افزوده به نظر من از تولید کننده حمایت میکنه. مالیات خوبی هست
رو کاغذش و اجراش.
خب نه، رو کاغذ که حالا مراحل اجراش هنوز مونده. ما قطعا نظام مالیاتی ما، من در کنار نظام بانکی صحبت از سیاست پولی کردیم، الان سیاست مالی میکنیم، یعنی این دو اصلاح سیاست های پولی و اصلاح سیاست های مالی برای به چه هدفی برسیم که فعالیت های مولد رو رونق بدیم و فعالیت غیر مولد کم بکنیم. ایشون متمرکز شدن روی نحوه بله، اگه بانک مرکزی مستقل باشه و به قول معروف دستگاه چاپ اسکناس بخش دولتی نباشه، بخش دولت باید بیاد حتما یک متمرکز بشه روی اصلاح درآمدهاش. شما اگه یک بودجه ناسالم، کل اقتصاد رو ناسالم میکنه. ما باید بودجه سالم، دولت بودجه سالمی داشته باشه تا بعد بتونیم بگیم به یک اقتصاد سالمی داریم. حالا این پایه‌های مالیاتی باید گسترده بشه. الان این من دارم واقعا دارم میبینم
مالیات
ببینین الان خب مالیات ارزش افزوده مالیات خیلی خوبیه، ولی دارم میبینم که مالیات بر شرکت‌ها، درآمد شرکت‌ها واقعا اصلا استاندارد نداره، شکل استانداردی نداره. من هم در هم بنگاهی که تو ایران اداره میکنم، بنگاهی هم بشم در ترکیه اداره میکردم، خب در اونجا هم میدم حسابداران، اونجا حسابداران رسمی خود به قول معروف کشوری هست درآمد نفت نداره، درآمدش به شدت متکی به مالیات، اما اگه بنگاهی زیان بده به راحتی قبول میکنن، سود بده مالیاتش رو میگیرن، هر سه به سه ماه کنترل ها انجام میشه، حسابداران اونجا هم واقعا مثل یک ممیز مالیاتی عمل میکنن، حسابداران به قدری تربیت شدن حرفه‌ای عمل میکنن و هر حسابداری چون مجوز میخواد و هر فاکتوری باید مهر بزنه، این کار تو ایران نمیشه. حسابداران اونجا حتی تو روزنامه رسمی هم اعلام میشن، تو شرکت و اسامیشون اعلام میشده و اینها مجوزش از دولت میگیرن و مثل یک ممیز حسابهای بانک حقوقشون از شرکت میگیرن، ولی مثل شکل ممیز رفتار میکنن که مبادا خطای مالیاتی رخ بده. خب این مراقبت ها رو ما اینور نمیدیم. شاید دلیلش همونی که مهمانان فرمودن که بله ما به منابع طبیعی دولت های ما تکیه داشتن، به دنبال تنوع سازی منابع درآمدی دولت نبودن. دولت فقط بحث مالیات هم نیست، بحث اوراق بدهی هست و ایجاد بازار ثانوی برای اوراق بدهی هست. خب اخیراً بانک مرکزی اختیارات خوبی رو گرفت که برای اینکه بتونه کسب بودجه دولت رو جبران بکنه و بقول معروف دولت برای جبران کسب بودجهش مراجعه نکنه به بانک مرکزی، خب بحث اوراق چاپ اوراق بدهی رو مجوزش رو گرفت و رقم بالای هر هفته شب میانگین داره 5000 میلیارد تومان بیشتر یا کمتر داره این اوراق چاپ میشه، خریداری میکنن. البته این بعد بازار ثانوی برای شکل بگیره. این کارا داره در فاز ایجاد که درآمد نفت رفته. ای کاش این درآمد نفت ما 3 4 سال پیش نداشتیم. این الان ما خیلی پیشرفته تر بودیم برای استفاده از انواع راه
حل. الان یکی دو سالی که نداریم خیلی پیشرفتی نکردیم.
چرا؟ الان خیلی جدیده. الان خیلی جدید. الان همین که بانک مرکزی همچین اختیاری گرفته که بیان مثلا که بشن به اوراق بدهی و از طریق اوراق بدهی بیان اینها رو به قول معروف نقدینگی رو کم بکنن، اینم مال حاصل همین دل.
یک عزیزی با شماره 912-5797 پیامک فرستادن، گفتن یکی از دلایل نابسامانی اقتصاد نبود عدالت مالیاتی است که تا این موضوع با رویکرد واقع گرایی و عدالت محور اصلاح نشود هر نوع تدبیری محکوم به شکست است. این رو هم عزیزی فرستادن که نکته قابل تأمل است. خب آقای پناهی زاده، آقای وزیر و آقای میکنیم عزیز،
یه موضوع مهمی رو بگم خدمتون.
این آخرین نکته شماست آقای
خدمتون عرض کنم که پناهی زاده، ببین تمام این صحبت های مالیات و اینها گفته میشه، اینها به حق باید همه پرداخت بکنن. بله در یک فضای سالم اقتصادی باید باشه، یعنی همه در کنار هم باید باشه. اینجوری نمیشه ما بگیم یه تیکه از پازل اینه که مالیات پرداخت بکنیم ولی فضای کسب و کار هر جوری که بود، هر شب هر بخشنامه‌ای که صادر شد، قیمت دلار هر چقدر که شد، شما هیچ برنامه‌ریزی نمیتونید بکنی، نمیدونید فردا چی میشه. شما جناب علوی میتونید به من بگین که تا هفته دیگه نرخ دلار چقدر میشه، من بدونم به چه نرخی باید وارد بکنم مواد اولیه، به چه نرخی تولید کنم و بفروشم یا صادر کنم، چجوری پولش بیارم، تحریم نباشه، مسائل مختلف نباشه. اون استانداردهای لازم وجود نداره و اون به حال اون بستر مناسب وجود نداره. مسائل مالی کشورمون هم که شما میدونید بخش دولتی چجوریه، شما دوام دسترسیایی که ما داریم به سازمان مالیاتی تامین اجتماعی که هر گونه اقدامی میتونن به علی معدیش و مشتریشون انجام بدن، اما ما اگر طلب کاریم 3 سال از دولت میخوایم وصول کنیم باید بریم دادخواست بدیم، بعد از دادخواست 3 سال تو دادگاه بریم و بعدم حکم صادر بشه، تازه بریم برنامه بودجه ببینیم اون پروژه کی پول داره اون اداره تا ازش بتونیم به حال بگیریم. یعنی حساب هم دیگه نمیتونیم توقیف کنیم، یعنی اینکه ما دسترسی نداریم به وصول مالیات ما از خود مطالبات ما از خود دولت و دولت اما دسترسی داره برای مطالباتش که بتونه بگیره و مسائل مشکلاتی که وجود داره در واقعیت در اقتصاد ما. اما اگر در یک فضای مناسبی باشه مثل تمام دنیا، اون بستر باشه، فضای کسب و کار باشه، قطعا ما مالیات باید پرداخت بکنن. الان هم که پرداخت میکنن، اما این پرداخت کردن مالیات به این شیوه که تولید کننده کسانی که آلم و مارک دارن اونها رو فشار بدیم به هر صورتی که هست ازشون وصول کنیم مالیات رو، اما اون کسی که به حال کارهای دیگه داره انجام میده خیلی راحته همه بگن آقا از اول سال 1400 بیان بشینن به هر کی اظهارنامه بده چی داره چی نداره و از کجا آورده سه پنج سال گذشته مالیات چی بگیریم، چه اشکال نداره. اما اون تولید کننده که من دارم دفاع میکنم ازش، اون مشکلات خاص خودش رو داره. یکی از اونا که دیگه بحث رو من تمام کنم اینه که وقتی خرید میکنن این خریدها فاکتورها همه فاکتورهای قانونی که نیست، میرن خرید میکنن، یه نفر ثبت نام کرده، یه نفر ثبت نام، اکثر تمام اسناد مالی فاکتورهایی که میان ارائه میدن به سازمان مالیاتی اصلا ممیز هر تصمیمی که گرفته میتونه تمام دفاتر رو رد بکنه. یعنی استانداردی برای قبول دفاتر وجود نداره، ردش یا قبولش. این معضلاتی که در بخش سازمان مالیاتی از در بخشای تولید هم که ما میبینیم هیچ مشورتی با ما نمیشه که کی میخواد بالاخره یه وزارتخونه رو بخواد میخواد سرپرستی کنه، کی میخواد مدیریت کنه.
آها راستی گفتید، چون حوزه شماست آقای پناهی‌زاده، راستی گفتید آقای سرغینی شدن سرپرست، نظرتون چیه؟
ما نظرم بندش شخصی من اینه که به هر حال ایشون دستاوردهای خوبی تو بخش معدن نداشته، به صراحت میتونم بگم، میتونم اثبات کنم در بخش صنایع معدنی مشکلات عدیده‌ای که دو بخش بیلت و شمش و مسائل فولادی حاصل بخشنامه‌های ایشون 140 بخشنامه ایشون صادر کردن، بخشنامه‌هاشون ما داریم، اینا الان دارن همه بخشنامه ایشون رو دارن تصدیق میکنن. ما فکر نمی‌کردیم که ایشون معرفی بشه دوباره برای سرپرستی این وزارت خونه، در حکم ایشون هم که اومده ایشون معرفی شده با ما، کسی که تجربات ارزشمندی تو حوزه صنعت و تجارت داره. الان نمی‌دونم صنعت تجارت چه تجربیات داشته، به معدن هم اشاره نشده، معدن که تجربیات چه، ما بنده به نمایندگی از معدنکارا دیدم که به هر حال مشکلات عدیده ای رو ایجاد کردن.
آقا باز از الان بالاخره حالا
ان شاءالله که در بخش این سرپرستی لااقل بالاخره اون جبران کنن اون به هر حال دستاوردهای که داشتن و اون زیانی که به بخش معدنی کشور.
آقای پناهی‌زاده جان کمک کنید دیگه، هم به مجلسیا کمک کنید توی رأی اعتماد و اینا، هم به آقای سرغینی کمک کنید. این وزارت خونه خیلی وقته که وزیر نداره و اوضاع صنعت معدن خوب
معلوم بشه، چون عدم وجود وزیر در وزارت خونه مشکلاتش به خود تولید کننده برمیگرده.
آره. آره. ان شاءالله کمک کنه.
چند ماه باقی مونده دیگه، الا فرقی نمیکنه کی باشه، بالاخره امیدواریم که بالاخره ایشون موفق باشه. اگه ایشونو معرفی کنم برای وزارت، ما آرزوی موفقیت
داریم. ممنونم، متشکرم، دست شما درد نکنه، خدا حافظ شما. 16:56 دقیقه است، یک تنفس کوتاه در گفتگو داشته باشیم و برمیگردیم برای جمع‌بندی مسائلم.
باید فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور رو مسئولین محترم دولتی باید شناسایی کنن و در اونها متمرکز بشن. بعضی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمیت دارد، مثل مادر میماند، از اون بابه‌های متعدد اقتصادی و تولیدی گشوده می‌شود. رو اونا باید تمرکز کنند، اینا رو باید شناسایی و نقشه راه رو مشخص کنند، تکلیف همه رو معلوم بکنند.
بیقاب بینقاب رو میشنوید از رادیو گفتگو. سامانه پیامکی ما 30035 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید و ما امروز داریم در رابطه با تقابل فعالیت های مولد و غیر مولد در اقتصاد ایران صحبت میکنیم که باید اینجوری بگیم که فعلا فعالیت های نامولد گوی سبقت رو از مولد ها رو بودن به دلایل مختلفی. آقای ایوزی که مدیر شبکه کانون‌های تفکر ایران موسوم به ایتان هستن، میخوان برامون مواردی رو بگن از مشکلات محیط کسب و کار.
من وارد موارد بعدی بشم یه مقدار. ببینید، یکی دیگه از مسئله هایی که ما تو کشورمون هنوز حل نکردیم مسئله زمینه. یه مالیات زمین به صورت طبیعی مستهلک نمیشه، برخلاف دارایی‌های مختلفی که ما تو تولیدات مختلف داریم مستهلک میشه. یک مالیاتی داریم که توی کشورهایی که مثلا تورم 3-4% دارن، در سال تقریبا 1%, 2%, 3% ارزش زمین رو به عنوان مالیات میگیرن از دارندگان زمین. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این دارایی تبدیل میشه به اصطلاح خودشون به یه دارایی داغ، هات اسِت میشه و سرمایه پذیر دیگه نیست، چون به اندازه تورم دارن ازش مالیات میگیرن. تو کشوری که 3-4% تورم داره، 2-3% دارن مالیات میگیرن. سرمایه هایی که از بخش مسکن، از بخش زمین خارج میشن یا از بخش مسکن، خروجش این میشه که این دارایی یک دارایی کم ارزش میشه تو اقتصاد. اون موقع دیگه اون شرکتی، اون تولید کننده، اون شخص حقیقی یا حقوقی که خیلی از این دارایی داره، خیلی تو اقتصاد مزیت نداره. اینجوری نیست که مثلا یک کمپانی بزرگی مثل اپل علت ثروتش مثلا زمیناش باشه یا ساختموناش باشه، برخلاف اینکه ما تو کشورمون این مسئله زمین و ملک بسیار جدیه تو دارایی شرکت ها. خب اینم ما نداریم و مالیات های حوزه زمین و ملک و اینایی که آروم آروم این دارایی رو تبدیل میکنن به یه دارایی که برای سرمایه گذاری کردن کم ارزش میشه و میشه یه کالای مصرفی، اینا رو ما نداریم. اگه داشته باشیم، هم یه مقدار سهم هزینه های مسکن تو سبد هزینه های مردم کاهش پیدا میکنه، هم برای اون تولید کننده، کسی که فعالیت مولد میخواد بکنه، این میشه یک مسئله درجه دو. یکی شد هزینه تامین پول، یکی شد هزینه زمین که به نظر من اینجا ما یه مقدار. مسئله دیگه اینه که ما توی اقتصادمون برای اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشیم نیاز به یه حداقل پیشبینی پذیری داریم که این نیست. مثلا تو بخش گمرکات، الا ماشاءالله ما آیین نامه داریم، یه روز یه چیزی ممنوع میشه، امروز مجلس تصمیم میگیره یه چیزی رو مثلا عوارضش رو افزایش بده، فردا کاهش بده، این چون توش روغن مصرف شده برای تنظیم بازار ما دستکاری بکنیم. یه بخش خوبی از صنایع غذایی ما که الان امکان صادرات ندارن میتونن هم صادرات بکنن، به خاطر این که وقتی شما وارد یه بازار حرفه‌ای میشی نیازمند انعقاد قراردادهای بلند مدتی، این نیازمند یک پیشبینی پذیری از اون قواعد. مثلا ما یه مسیری رو یه دفعه تصمیم میگیریم یک طرفه کنیم، مردم خیلی